commission. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 405 صفحه 6 و ینبعث ایذن من کل نفس کیفیتن کیفیتون فاعلتون مناسبتون للحیات تکون آلتن لها فی افعالها و خادمتن لقواها. بحث در حرکاتی داشتیم که از نفس نباتی صادر می شدن به توسط قوای نباتیه، چه گفتیم اتبا اون قوا رو قوای طبیعی می نامن و اون حرکات عبارت بود از حرکات تغذیه و تنمیه و تولید که مبدع اولی قوه قاضیه بود، مبدع دومی قوه منیه بود و مبدع سومی قوه مولده. سه تا قوه داریم و سه تا حرکت و گفتیم که این سه حرکت اختیاری نفس نیستن، حرکات غیر اختیاری هست. مصوره اشاره میکنیم، مصوره جدای از مولده حساب نمیشه، بعضی ها جدا قرارش دادن ولی جز خوادم مولده گرفته شده. اون انشالله بعدا اشاره خواهیم کرد. ما خواستیم که این سه حرکت رو و سه قوه مبدع این سه حرکت رو توضیح بدیم. گفتیم ابتدا به بحث تغذیه، بعد هم تولید و سوم تنمیه میپردازیم. به همین ترتیب وارد بحث میشه. اول وارد بحث در تغذیه شدیم، توضیح میدادیم که چرا خداوند این حرکت رو برای نفس قرار داد یا چرا قوه قاضیه رو آفرید یا چرا برای ما یا برای موجودات حیوانی اهم از انسان و غیر انسان حرکتی رو به نام تغذیه مقدر کرد. اینو داشتیم توضیح میدیم. گفتیم که بدن ما مشتمل بر سه نوع حرارته که دو نوع حرارت همیشه همراهشه، نوع سوم هم گاهی حادث میشه. اولین نوع حرارت حرارتی بود که مربوط بود به اجزاء حاره و این حرارت رو گفتیم که از طریق همون اجزاء بسیطهی که با هم ترکیب می شوند و بدن مرکب رو می سازند به وجود میاد، یعنی از طریق عناصر. عناصر اونی که خاکه، اونی که آبه، اونی که هواست حرارت نداره ولی بخش ناریش حرارت داره و این بخش ناری در بدن ما به کار رفته، در بدن ما و هر حیوانی. ما هم که به حیوانات این در این قسمت، بلکه در بدن ما و هر حیوانی و هر نباتی، در نبات هم باید این مطلب رو گفت. از همه بدنها که البته عمدش همون حیوان و انسانه، این نبات خیلی الان کاری نداره، تمام بدنها مشتمل بر این حرارت هستند. این حرارت حرارتی همیشگی، یعنی همیشه در بدن هست، چون این عنصر ناری همیشه در بدن هست. اصلا ترکیب بدن احتیاج دارد به وجود این عنصر همونطور که احتیاج دارد به وجود سه عنصر دیگر. هیچ وقت بدن از این چهار عنصر خالی نمیشه، قهرن از این چنین حرارتی خالی نمیشه. به این حرارت اصطلاحاً گفته میشه حرارت استقوسیه، یعنی حرارتی که از طریق عنصر میاد. استقوس همون عنصره. حرارت دوم حرارت غریزیه است. اینم همیشه همراه بدن ما هست. چه اینو دیروز عرض کردم توضیح میدیم و امروز باید توضیحش رو عرض کنم. حرارت سوم که گاهی هست و گاهی نیست، حرارت غریبه است. وقتی تون رفته باشیم بدنمون داغ شده، تو آفتاب نشسته باشیم کنار بخاری یا فرض کنید کنار آتش، و اینها همه باعث میشه که بدن ما گرم بشه، یا تب کرده باشیم بدنمون گرم میشه. اینها همه حرارت های غریبه هستن، یعنی حراراتی هستن که از بیرون در بدن ما وارد میشن. این سه تا حرارت ما در بدن داریم که دو تاش همیشگیست، یکیش احیانیست. حرکت نفسانی، حرکت بالاراده، حرکت بالاراده هر چقدر مثل راه رفتن، راه رفتن بله حرارت ایجاد میکنه، حرارت قریبه. این راه رفتن به طریق از طریق نفس دیگه، درسته بدن راه میره ولی نفس دستور میده. حالا گاهی از اوقات غضب و اینها ممکنه حرارت قریبه ایجاد کنه، بله اونم هستن. حرارت قریبه بالاخره از بیرون میاد، حالا به مصادقش کار نداریم، زیاد ممکنه مصادق داشته باشه، چند تا مصادقشو گفت. ممکن عصبانیت هم همینطوره، اونم بالاخره باعث قلیان خون و باعث گرم شدن بدن میشه و گرمای اون هم زیاده. خب حالا در مورد حرارت قریبه ما بحثی نداریم، اکید این تب است و دارفتن و تو خورشید نشستن و کنار بخاری بودن و غضب و امثال ذلک، اینا حرارت غریبه. در مورد اینا خیلی بحث نداریم، بحث عمده ما در حرارت غریبیه است و یه مقدارم در حرارت استخصیه. در باره حرارت استخصیه یک ابهامی وجود داره که اون رو باید برطرف کنیم دیگه، علاوه بر این بحث دیگری نداریم، یعنی اگر هم داشته باشیم مطرح نمی کنیم. و اون بحثی که هست اینه که وقتی این اجزای ناری با بقیه اجزای عنصر ترکیب شدن و این موجود مرکب ساخته شده، حرارت ها بالاخره در کیفیات عناصر دیگه حل شدن، یعنی حرارت الان خالی نیست، کنارش برودت هوا رو داریم، برودت آب رو داریم، رطوبت هوا رو داریم، اینا همه با هم همراهند و یه کیفیت متوسط می‌سازند. کیفیت متوسط می‌سازند و این کیفیت متوسط به نام مزاج نامیده میشه که اینو دیروز عرض کردم. حالا سوالی که میشود این است که این حرارتی که مال این اجزای عنصری است و ما اسمش حرارت استقصیه می‌ذاریم، این حرارت در اثر اختلاط اجزای ناری با بقیه اجزای عنصری، این حرارت حالت دیگری پیدا کرده و به صورت مزاج در آمده. چطور شما میگویید در بدن حرارت استقصیه موجوده؟ دیگه حرارت استقصیه موجود نیست، این حرارت جای خودش رو به اون مزاج داده. جواب اینه که در مزاج ما کیفیت متوسطه داریم، کیفیت متوسط یعنی مشتمل بر حرارت هم هست، منطقه حرارت خیلی شدید نیست، به قول خودشون حرارت لذائه نیست، لذائه با زال و این یعنی گزنده، حرارت گزنده نیست، حرارتی شده مطلوب هم هست، بدن انسان رو نمی گزد، نمی سوزانه، ولی بالاخره حرارته. چون کیفیت متوسط هم که مزاجه، شما حرارت رو دارید، برودت رو دارید، رطوبت و یبوست همه اینه هستن، منطقه حالت متوسطش. پس حرارت استخصیه منتفی نیست، نه اینکه اصلا وجود نداره، نه اینکه حرارت استخصیه شدید نیست، نه اینکه اصلا وجود نداره، بلکه وجود داره منطقه در حد متوسط. در مورد حرارت استقصیه ما شبهه‌ای نداریم، باید موجود باشه و موجود هست. اما حرارت غریزیه، اونا بحثش میاسن از نهی میکنم فعلا داریم بحث در حرارت میکنه. این چطوری مسلط بر رطوبت میشه و رطوبت خوش میکنه و توضیح بده. حالا میاد بحثش بعد. اما حرارت غریزیه، حرارت غریزیه حرارتی است که درباره مبدأش اختلافی، آیا از نفس صادر می شود و منبعث می شود یا از افلاک و سماوات نازل می شود. بعضی معتقد شدن که از افلاک و از سماوات نازل می شود، بعضی ها معتقد شدن که از نفس منبعث می شود. نوعاً قول دوم رو باطل می دونه که از نفس منبعث بشه و قول اول رو حق می دونه. دلائلی هم بر مکتوبشون دارن که مورد بحث ما نیست. بعضی ها شد تو پاورقیتون مدنو دلیل تو پاورقیتون خود اشاره شده. در عبارت خاطر ینبعث ایزن من کل نفسن کیفیتون، خاطر داره اشاره میکنه به اون قولی که مطلوب خیلی ها نیست. ولی توجه داشته باشید که خاطر منظورشی نیست که بگه که نفس مصدر این حرارته، چون نفس این حرارت رو در بدن به وجود میاره و از بالا میگیره که به وجود میاره، گفتن که از نفس منبعث میشه، نه اینکه نفس مستقل باشه در ایجاد این حرارت. نفس از بالا میگیره اجرا میکنه. پس ینبعثی که در اینجا خاطر گفته با نزول این حرارت از افلاس و سماوات صادقانه. این کیفیت که از نفس انبعاث پیدا میکنه، این باعث بقاء حیات انسانه و باعث میشه که قوای انسان فعال بشن. اگر این حرارت از بین بره، قوای انسان از فعالیت میفتن و نفس رابطه‌ش رو با بدن قطع میکنه و مرگ بر بدن عارض میشه. پس حرارت بسیار، این حرارت بسیار امر لازمی است برای بدن و بسیار مفید. این حرارت رو این چنین تعریف کردن، جوهرون، جوهرون عرب قرارش نداد. برخلاف حرارت استقصیه که عرب گرفتن، اینو میگن جوهرون، هارون، لطیفون، غیر لذائن. جوهر گرمه، لطیف هم هست، یعنی مثل جوهر جسم نیست، مثل جوهر روح بخاریه. جسم نیست، لطیف جسم، یعنی لطیفه. غیر لذائن گزنده نیست، حرارت آزاردهنده نیست، حرارتی نیست که بدن رو بسوزانه. حافظون لکمالات البدن، که روشنه، چون تمام قوا به توسط این فعال میشه و وقتی قوا فعال شدن کمالات بدنی صادر میشه. حتی از جمله کمالات بدنی طراوت پوست و چهره، این هم به توسط این حرارت انجام میشه. از تمام کمالات بدن رو این حرارت حفظ میکنه. و آلتی برای طبیعت، یعنی صورت نوعیه این انسان و حیوان، یعنی صورت نوعیه وقتی میخواد فعالیت کنه، وسیله فعالیتش این حرارت قریب. این حرارت عرض کردن دیروز که حرارت غریزی در مقابلش رطوبت غریزی در مقابلش برودت غریزی ما نداریم. چیزی به نام برودت غریزی در بدن یافت نیست، نمیشود، ولی رطوبت غریزی داریم. رطوبت مرکب این حرارته و قضای حرارتی که بعدا انشاءالله توضیحش میده. پس حرارت غریزی شأنش در بدن روشن شد و معلوم شد بسیار امر مهمی است در بدن. خب حرارت استخوانی گفته شد، غریزی گفته شد و حرارت غریزی هم گفته شد. در بدن ما رطوباتی موجود است، رطوبات مهمترین رطوبتی که در بدن ما موجود خونه که وزنش از همه رطوبت ها بیشتر. رطوبت های دیگه هم هست، مثلا فرض کنید که این تخم چشمی که تو کاسه چشم میچرخه رطوبتی هست، اگه خوشبو که نمیتونست بچرخه به در و دیوار این چشم گیر میچرد و ساییده میشد و زخم میشد. این رطوبت ها باعث میشه که این چشم بتونه بچرخه. یا در بقیه اعضای بدن همه جا رطوبت موجوده، در بزاق علال خصوص. اینا رطوبات بدنی و توجه دارید که بدن با همین رطوبات زنده است. رطوبت اصلیه که خونه ازش بیرون که اصلا بدن زنده نمیشه، میشه یه جماد، یه جماد خشک. پس رطوبات نقش مهمی در بدن داره و می شود گفت تمام فعالیت هایی که در بدن صورت می گیره به توسط همین رطوبت ها. و شاید هم بتونیم بگیم این رطوبت رطوبت غریزی نامیدیم به خاطر همین که همونطور که حرارت غریزی تمام فعالیت های نفس و بدن رو به عهده دارد، رطوبت غریزی هم همینه، تمام نفس فعالیت های نفس و بدن رو به عهده دارد. از این جهت همونطور که به اون حرارت غریزی گفته میشه به این برودت غریزی گفته میشه. یه جهت برای غریزی گفتن رطوبت همینه. یه جهت دیگه هم گفتن چون حرارت غریزی از این برودت غریزی استفاده میکنه و لذا اون مستفید رو که غریزی گفتن این مستفاد و مفید رو هم غریزی گفتن. حالا چطوری حرارت غریزی از رطوبت غریزی استفاده میکنه؟ پیداست دیگه، سجع و توضیح نداره. در بدن ما هر دو موجود هست. رطوبت به حدی نیست که بخواد حرارت رو از زنده بره، ولی حرارت به خاطر اینکه کیفیت فاعل است بر برودت مسلط می شود، بر رطوبت مسلط می شود. حرارت و برودت هر دو کیفیت فاعل هستند، اما رطوبت و یبوست کیفیت های منفعله هستن. به همین جهت رطوبت با حرارت درگیر نمیشه، تو منفعله، منفعل که با فاعل درگیر نمیشه، اثر فاعل میپذیره. اما حرارت با رطوبت درگیر میشه چون فاعله، اون یکی منفعله، فاعله بر منفعله مسلط میشه و غلبه میکنه و منفعله رو منفعل میکنه. حرارت وقتی بخواد رطوبت منفعل کنه معنیش اینه که رطوبت خشک میشه و به این ترتیب حرارت غذای خودش رو تامین میکنه. حرارت هم اگر رطوبت نباشه نمیتونه دوام پیدا کنه. اگه این رطوبت بدنی گرفته بشه، خون از بدن گرفته بشه، رطوبت دیگه گرفته بشه، حرارت فعالیت نداره. درست حرارت شأنش فاعلیت است، ولی با شرایط این فاعلیتش رو اجرا میکنه. یکی از شرایط وجود برودت وجود رطوبته. اگر رطوبت نباشد و مثلا در بدن ما خون و امثال خون وجود نداشته باشه حرارت کاری نمیتونه بکنه، چون بدن میمیره و به فاصله حرارت از بدن جدا میشه و بدن سرد میشه. پس قضای حرارت اون رطوبته و مادامی که رطوبت نباشد حرارت نمیتواند، یعنی حرارت غریزی نمیتواند قوا رو فعال کند، نفس رو فعال کند، بدن رو شاداب کند. پس حتما باید رطوبات باشن تا حرارت بتونه فعالیت کنه. و در زمینی که داره فعالیت میکنه رطوبات هم خوش میکنه. شأنش اینه، قانون حرارت اینه که رطوبات خوش کنه. ما بر اثر حرکت ها و فعالیت هامون باعث میشیم که رطوبات ها کم بشه و حرارت غریزی هم که مسلط بر این رطوبت، این رطوبت رو کم میکنه و قهرن احتیاج پیدا میشود به بدل و جانشین که رطوبتی جایگزین رطوبت اولیه بشود و ما غذا میخوریم تا این رطوبت های خوش شده تامین بشه. رطوبت ها رو عرض کردن سه تا عامل خوش میکنه، یکی حرارت استخوانیه، یکی حرارت غریزیه و سوم هم حرارت غریزیه. این سه تا باعث میشن که رطوبات بدن خوش بشه. وقتی رطوبات بدن خوش شدن هیچ یک از قوا همونطور که اشاره کردم فعالیت نمی کنن. احتیاج هست که ما این رطوبات رو تامین کنیم و در مرتبه جایگزین میشون رو بفرستیم تا به حالت اولی برگردن. این قضیه از طریق غذا انجام میشه، یعنی اگر غذا خوردیم رطوبات تامین میشه. از غذا هم قسمت های از بدن ما رو که تحلیل رفتن ترمیم میکنن، هم رطوبات رو تحلیل رفته و بخار شده رو تامین میکنن و باعث میشن که بدن هم اعضای تحلیل رفتش درست بشه، هم از نظر رطوبت کمی نداشته باشه، نقصی نداشته باشه. خب تا اینجا روشن شد که حرارات چه میکنن و رطوبت چه میشود و معلوم هم شد که ما برای تامین رطوبت احتیاجی به غذا داریم. حالا ایشون میفهمد که خداوند میدانست که اگر بدلی جانشین این رطوبات نشود، این رطوبات از بین خواهند رفت، با از بین رفتنشون خود حرارت از بین خواهد رفت، با از بین رفتن حرارت هم قوا مختل میشوند، هم نفس بدن رو قابل تعلق خیش نمیبیند، رابطهش رو با بدن قطع میکنه و مرگاره. خداوند اینو میدونست که اگر این رطوبت جانشین پیدا نکند این مصیبت پیدا میشود، ولی عنایت الهی تعلق به این گرفته بود که این بدن رو حفظ کنه تا یه مدتی، تا نفس بتواند از این بدن استفاده کند و به کمال لایق برسد. پس باید جایگزین میکرد، چیزی رو جانشین اون رطوبت از دست رفته میکرد. به همین جهت بود که خداوند قوه قاضیه رو در انسان قرار داد یا در حیوان قرار داد تا از طریق قوه قاضیه این رطوبات از دست رفته جبران شود و حرارت غریزیه دو مرتبه میدان فعالیت براش باز بشه. این قوه قاضیه کارش این است که قضای بالقوه را استفاده می کند یا قضای بالقوه رو به وسیله اکل به دست می آورد و بعد فعالیت خودش رو روی این قضای بالقوه شروع می کند تا این قضا متحول شود به قضای بالفعل. قضای بالقوه و بالفعل رو من دیروز توضیح دادم. این قضایی که ما می خوریم بالقوه قضاست، بعد که روش فعل انفعال انجام می شه و او تبدیل می شه به مثلا گوشتی، پوستی، استخوانی میشه قضای بالفعل. خداوند قوه قاضیه رو چنین آفریده که قضای بالقوه رو استفاده کند و او رو تبدیل کند به قضای بالفعل و با تبدیل به قضای بالفعل اون رطوبات از دست رفته رو تامین کند و جایگزین اونها رو در بدن قرار دهد، جانشین اونها رو در بدن قرار دهد و گذشته از او قسمت‌هایی از بدن رو که تحلیل رفته ترمیم کنه و باعث حفظ بدن شود، حفظ بدن و در نتیجه باعث حفظ تعلق نفس به بدن بشه. پس قوه قاضیه حافظ بدن هست. و دیروز هم اشاره کردیم که حرکات حفظ بدن اشاره دارد به همین حرکاتی که قاضی انجام. حالا توضیح بیشتری در مورد قاضیه داریم در متن مصنف، انشاءالله اینا رو بیان خواهیم کرد. پس روشن شد که ما در طول زندگیمون سه تا حرارت را که دو تاشون همیشگی هستن یکیشون احیانا هست با خودمون همراه داریم و این سه تا حرارت در ما تأثیر میگذارن و رطوبات بدن ما رو خشک میکنن، کم میکنن یا خشک میکنن. توجه کردید که اگه رطوبات خشک بشه یا کم بشه هوا از فعالیت میفته. پس این حرارت اون رطوبات رو از بین میبره. ما احتیاج به جانشینی اون رطوبات داریم. جانشینی به توسط تغذیه انجام میشود. به همین جهت خداوند که حکیم بوده و میدانسته که هر چیزی رو کجا قرار داد قوه قاضیه رو برای انسان و حیوان قرار داد تا این انسان و حیوان از طریق این قوه قاضیه بدل اون چرا که تحلیل رفتن در بدنشون به وجود بیارن. به این ترتیب روشن شد که هر نفس حیوانی و ناطق احتیاج به تغذیه دارد و تغذیه باعث حفظ بدن می شود و هر این حرکت رو هم قوه قاضی انجام میده. حالا چطوری انجام میده دیروز مقداری اشاره شد، بعدا مفصل تر از این انشاءالله اشاره خواهد شد. این تقریبا بحثی بود که خواجه در مورد قوه قاضی مطرح کرد. هر دو هستن، در مزاج یا در هر جای دیگه، بالاخره هر دو هستن. هم حرارت استقصیه هست، هم حرارت غریبی هست، هر دو موجودن. اگه هر دو موجودن یکی بی اثر که نمیتونه باشه، اونم اثر خودشو میتونه، این اثر خودشو. اونتا حرارت استقصیه جدا نیست، در همون مزاج همراه با بقیه کیفیات هست. کیفیت این مزاج عبارت است از حالات تعادل بین کیفیات. کیفیات جدا نیستن ولی بالاخره هست.
اگر حرارت استقصیه جزء مزاج و خود نشوبت غریبی هم جزء مزاج که باید بر حمله تحصیل نگذارد ولی هم مزاج عوض میشه، آنه تا آنه در حال تغییر
نه. نه حرارت استقصیه با حرارت غریبی فرق داره، دوتا نیستن.
هر کدام
حرارت غریبی عبارت عرضه، حرارت استقصیه عرضه و حرارت خریدی جوهره. چی فرمودیم؟ برودت رو
رطوبت خریدی که مورد صحبت میکنیم بخشی از مزاجه هست یا نه خارج از مزاجه؟ اگر بخشی از مزاجه که اون حرارت کنید که جزء مزاجه نمیدونی
شد، نه رطوبت خریدیه که ما داریم میگیم امر دیگری است غیر از مزاج. مزاج درست مرکب از چهار کیفیت که یکی هم رطوبته، ولی اینی که ما داریم میگیم غیر از رطوبت مزاجی هست. رطوبت مزاجی هم بگیم جزش، ولی خود خون، خود اون رطوبت هایی که در بدن هستن، اینا همه رطوبات بدن ما هستن. البته مزاج همه اینا رو شامل شده. چرا؟ چون ممتزج مشتمل است بر این رطوبات. ممتزج یعنی بدن ما، بدن مرکب است از چیزهایی که یکیش رطوبت است و چون مزاج از این ممتزج حاصل می شود و رطوبت هم جزی از ممتزج است، پس مزاج حاصل از این رطوبت است. بنابراین عیبی نداره که بگویید که این رطوبت مزاجیه شامل رطوبت قلبی است، چون کل رطوباتی که در بدن هستن و کل حرارتی که در بدن هستن اینا فعل و انفعال میکنن و بر اثر فعل و انفعالشون حالت مزاجی و حالت متوسط درست میشن. پس حیبی نداره رطوبت های غریزیه رو نسمشو بذارید رطوبت مزاجیه. از کدام علت این که ما بهش غریزی میگیم این بود که مرکب میشد برای حرارت غریزی. باعث قوه قاضیه یعنی زیاد کدومشون این کارو میکنن؟ هر سه شون فعالن. هر سه حرارت رطوبت رو خشک میکنه. اونجا ممکنه یکی بیشتر بشه یکی کمتر. حرارت غریزی نوعا بیش از بقیه تاثیر داره، چون تمام فعالیت های بدن به توسط حرارت غریزی پس بیش از همه بر رطوبت غریزی مسلط میشه و رطوبت غریزی رو خشک میکنه. اما گاهی از اوقات اتفاق میفته تب شدیدی بر بدن عارض میشه، در اون هنگام حرارت غریزی تاثیر زیاد میشه. بله، حرارت استخسلیه در جمادات هم هست و رطوبت غریزیه در جمادات نیست و حرارت غریزیه در حرارت استخسلیه در جمادات اثر تجفیف یعنی خشک کردن رطوبت رو نداره و در اونجا اصلا احتیاج به غذا پیدا نمیشه، حرارتی رو خوش نمی کنه، رطوبتی رو خوش نمی کنه. حرارت هست ولی رطوبتی رو خوش نمی کنه. اونجا احتیاجی به غذا داریم که رطوبت از بین بره و احتیاجی به جانشین پیدا کنه. در سنگ و جمادات این اتفاق نمی کنه. بله بله چطوری؟ جمادات چی اثری میخوام بزن؟ رطوبتی نیست که خشکش کنه، رطوبتی در این جماد نیست که بخواد حرارت استخوانی خشکش کنه. اثر چه چیز دیگه است؟ اگه رطوبتی بود خشکش میکنه. چی؟ نه، رطوبت استخوانیه که با حرارت استخوانیه در جمادات جمعه اینو با هم دیگه منافات نداره. اینا فعل انفعالاتش میکردن، فعل انفعالاتشون رو کردن و دیگه تاثیر مجددی نداره و به خصوص که رطوبت در مثل سنگ و اینا خیلی کم، حالا در مثل عقیق ممکنه بگید هست، در مثل سنگ های جامد خیلی کمه، یعنی اصلا نیست رطوبت، یه رطوبتی چندانی نیست. رطوبت در همون اولی که میخواد مزاج درست بشه فعل انفعالش میکنه، یه بعدن احتیاج به فعل انفعال جدید نداره. برخلاف ماها، در ماها هنوزم فعاله، در مثل جمادات نه فعال نیست، به همین جد احتیاج به ترمیم پیدا نمیشه، در جماد احتیاج نمیشه. صفحه 405 این صفحه 6 و ینده سو ایزن، یعنی علاوه بر این که اجزای حاره در بدن داریم و اینها حرارت استخوانیه رو درست میکنند، علاوه بر این ینبعث من کل نفسین کیفیتون فاعلتون، کیفیت فاعلهی منبعث میشه. اینجا تعبیری به کیفیت میکنه، حرارت غریزیه رو کیفیت میدونه، یعنی عرب، در حالی که در تعریفی که عرض کردن که خوش برازی هم در پاورقی آورده حرارت غریزیه جوهر نامیده شده. کیفیتون فاعلتون که مناسبتون للحیا، با حیات مناسبت داره، یعنی زندگی حیوانی و انسانی وابسته به این حرارته. تکون آلتن لها، یعنی تکون این حرارت وسیله برای نفس، فی افعالها، کارهایی که نفس میخواد بکنه احتیاج به این حرارت غریزیه داره. اگه حرارت غریزیه نباشه بدن نمیتونه یا نفس نمیتونه کارهای خودش رو انجام بده، کارهایی که از این حرارت استفاده کنه. مثلا تعقل، در تعقل ما استفاده از این حرارت نمی کنیم، در مقدمات تعقل استفاده می کنیم، در خود تعقل استفاده نمی کنیم، اصلا به طور کلی نفس در تعقل از هیچی استفاده نمی کنه جز از مقدمات، نه از بدن استفاده می کنه در از حرارت غریزه بدن. پس مراد از افعالی که در اینجا هست افعالی است که با واسطه بدن انجام میشه و چون حرارت غریزی هم در بدن هست، حرارت غریزی هم وساطت میکنه در این افعال. یعنی باعث و ایزن من کل نفسیم کفیتی که فاعل است و مناسب با حیات است و تکون آلتن لها، یعنی ابزار از برای نفس در افعال نفس، و خادمت و خادمتن لقواها، یعنی و تکون خادمتن لقواها، این حرارت قریزی خادم قوای نفس خواهم بود، یعنی قوای نفس به توسط این حرارت قریزی فعال میشه. وحیه یعنی اون کیفیت الحرارت القریزی است. خب دو تا حرارت درست کردیم، یکی حرارتی که گفتیم من اجزا این حرارتن به تب درست میشه، دوم حرارتی که میشه حرارت قریزی گفتیم. فل حرارتان یعنی این دو حرارت که استقاسیه و قریزی است، تقبلان علا تحلیل رطوبات الموجودتی فی البدن المرکب، رو میابرند برای این که تحلیل ببرند رطوبات موجود در بدن مرکب رو که ما اسمش رطوبات غریزی گذاشتیم. البته اگر رطوبتی از بیرون بیاد اون رو هم تحلیل میبرند که رطوبت غریزی نیست، اون رو هم تحلیل میبرند. خب این دو تا نار شد یا دو تا حرارت شد که در بدن ما موجوده، میخوام سومی رو اضافه کنیم. و تو آون و هما کمک میکند این دو حرارت رو علازالک یعنی بر خدمت کردن، بله بر خوش کردن رطوبات، بر رو آوردن به رطوبات موجوده، نه بر فعال کردن بدن، بر رو آوردن به رطوبات بدن و خوش کردن این رطوبات. معاونت میکند علی ذلک الحرارت القریبت من خارج، الحراره رو مشار الیه ذلک قرار ندید، اگر چه معلومه که مشار الیه نیست، چون اگر مشار الیه بود ذلک گفته نمیشد، تلکه گفته میشد، معلومه مشار الیه نیست، ولی خب ممکنه احیانا اشتباه بشه. عبارت اینطور بخونید، و تعاون هما علی ذلک الحرارت القریبه، الحرارت القریبه فاعل تعاون هماست، یعنی این دو تا حرارت رو کمک میکند علی ذلک یعنی بر تحلیل رطوبات موجود در بدن مرکب، کمک میکند الحرارت القریبه من خارج، حرارت بیگانه که از خارج میاد. خب تا اینجا روشن شد که در بدن ما رطوبات رو به تحلیل رفتنند و در نتیجه بدن احتیاج به ترمیم پیدا میکنه. فاذن لولا شیئون، اگر این رطوبات جانشین پیدا نکنند به سرعت مزاج فاسد میشه، یعنی اون کیفیت متوسط فاسد میشه و به دنبالش ممتزج یعنی بدن فاسد میشه. وقتی بدن فاسد شد نفس میبینه که مرکبش قابلیت نداره، او هم مرکب رو رها میکنه و میره، در این صورت مرگ آمده میشه. و بطل استعداد بنه فعیزن لولا شیعون یسبیر و بدنن لما یتحلل من، اگر نباشد چیزی که بدل شود برای آن که تحلیل می رود از این بدن مرکب، اگر این جانشین پیدا نشود لفصد المزاجه به سرعت، مزار که اون کیفیت متوسطه به سرعت فاسد میشه و وقتی هم مزار فاسد شد یا مرض آرز میشه یا اگر فساد شدید باشه مرض آرز میشه، که اینا رو قبلا گفتیم. و بطر استعداد الممتزد لاتصال نفس به، لاتصال نفس متعلق به استعداده. و کلمت رو از فسدت، یعنی اگر از خارج چیزی که بتواند جایگزین رطوبت های از دست رفته بشود وارد بدن نشه لفسد المزاج به سرعت میگه نسلت، و لبطل استعداد ممتزج در اتصال نفس بهی، اینم دو مسلت، یعنی باطل میشود اون استعدادی که ممتزج یعنی مرکب برای اتصال نفس به خودش داشت. این مرکب استعداد داشت که نفس به او متصل بشود و او رو تدبیر کند. حالا اگر رطوبات بدنی از بین رفت و این منتظر که همون بدن فاسد شد، دیگه قابلیت ندارد که با نفس مرتبط باشد و تدبیر نفس رو بپذیرد. نفس رو رها می کند و می رود و بطل استعداد المنتظر، یعنی اون مرکب لاتصال نفس به باطل می شود. این استعداد، استعداد اتصال نفس بهی یعنی به این بدن باطل می شود. دیگه نفس استعدادی رو پیدا نمی کنه که با اون استعداد به بدن تعلق بگیره، قهرن بدن فاسد می شود. بله، قهرن تعلق فاسد می شود و رابطه نفس و بدن قطع می شود و مرد آرز می شود. و فساد از ترکیب، بعد ترکیب فاسد می شود. ممتزج یعنی بدن، مزاج یعنی کیفیت متوسط. از اینا دیروز توضیح بدم. بله، بدن جسم جوهر کیفیت متوسط عرضه با هم فرض. بله، نه وجود داره منطقه دیگه بدن نیست. اگر مزاج از بین رفت، بدن از بین نمیره، بدن از بدنیت میفته، نشه از بین دیگه. بدن از بدن فاسد میشه، فاسد میشه یعنی جمع میشه، بدن متلاشی میشه. بله، ما هم داریم همینو میگیم. شما در کجا اشکال میکنیم؟ ما نگفتیم منتظر از زنی، گفتیم استعداد منتظر از زنی. ببینید عبارت اینه، اگر مزاج فاسد شد، استعدادی که منتظر لاتصال نفس بهداشت فاسد میشه. وقت وقتی که نفس استعداد اتصالش فاسد شد، ارتباطش رو با بدن قطع میکنه. وقتی ارتباطش رو با بدن قطع شد، فقط از ترکیب فاسد میشه، یعنی بدن متلاشی میشه. اون ترکیبی که بود و بدن رو جمع کرده بود از بین میره، بدن متلاشی میشه، عناصر برمیگردن به اصل خودش. از اول مزاج از بین میره، و از بین رفتن مزاج استعداد این ممتزج لاتصال نفس به از بین میره. بعد از اینکه استعداد از بین رفت و نفس ارتباطش رو با مرکب قطع کرد، ترکیب فاسد میشه، یعنی بدن مرکب متلاشی. بدن مثل باشه هنوز مثل این که برای شما مزاج و ممتزج و اینا روشن نیست. بله، اینا رو ما قبلها توضیح دادیم در نمط دو و دیروز هم همه رو اشاره کردیم. نه، ترکیب بدنه، ترکیب بدن و نفس نگیر. بدن و نفس ترکیب تسامحی داره، همه ترکیب نداره. قبل از اینکه این ترکیب فاسد بشه، گفتیم نفس استعداد ارتباطش قطع میشه و ارتباطش رو با بدن قطع میکنه، بعدن ترکیب فاسد میشه. اونی که شما میفرمایید فساد ترکیب نفس و بدن، یعنی فساد ارتباط. فل عنایت الهیه. خب برای اینکه این اتفاقات که میفتد، یعنی رطوبت خوش میشود و احتیاج به جانشین پیدا می شود، این مشکلاتی که گفتیم پیش نیاد، خداوند قوه قاضیه رو گذاشته که قوه قاضیه برطرف کننده این مشکلات باشه، یعنی باعث بشه که نفس اون تحلیل رفته ها رو ترمیم کنه و در نتیجه بدن حفظ بشه. وقتی حفظ شد، مزاجش محفوظ می مانه. مزاجش محفوظ موند، استعداد نفس برای ارتباط محفوظه و استعداد نفس که محفوظ موند، ارتباط برقراره. که اگه ارتباط برقرار باشه، زندگی این شخص هنوز ادامه داره. خداوند با قوه قاضیه داره این کارا رو انجام میده که اون خسارت ها وارد نشه، اتفاقاتی که گفتیم نیفته، تا ها بدن سالم بماند و وقتی بدن سالم موند نفسی که بدن مرکبشه فعالیت کنه. فل عنایت الالهیه جعلت النفس ذات قوت. عنایت الهیه باعث شد که نفس صاحب قوه ای شود که این قوه تتخذ و ما یشبه و بدن حل مرکب بالقوه. این قوه قاضیه جعلت نفس را ذات قوت، یعنی که عبارت از قوه قاضیه است که این قوه تتخذ و ما یعنی قضایی رو چه این قوه قضایی رو عرض کند که اون قضا یشبه و بدن حل مرکب شباهت با بدن مرکب او دارد. بلقوه بلقوه قیده یشبه هست قیده مرکب نگیری شباهت بلقوه دارد. شباهت دارد یعنی هنوز شبیه نشد. شباهت بلقوه دارد یعنی هنوز شبیه نشده، میتواند شبیه شود. چه شبیه میشه؟ وقتی این غذا تبدیل به گوشت بشه، وقتی تبدیل به پوست بشه، وقتی تبدیل به استخوان امثال ذلك بشه، اون وقت میشه شبیه. در ابتدایی که ما این غذا رو میخوریم شبیه بلفل نیست، شبیه بلقوه است، یعنی میتواند شبیه شود. وقت اون وقتی که این قوه قاضیه این قضا رو میگیرد، این قضا شبیه بالقوه است نسبت به بدن، نه شبیه بالفعل. وقت و توحیله الی ان تشبهه بالفعل متحول میکند این قضای بالقوه را. ضمیر توحیله برمیگرده به ما، به مای ما یشبهه. ضمیر بدنه هم که روشنه برمیگرده به نفس، برمیگرده به نفس یا برمیگرده به این قوه. البته در اینجا برمی گرده به قوه، فرق نمی کنه، به نفسم برگرمی میرسه. و توحیله یعنی توحیل این قوه اون مایشبه و بالقوه را، اون قضای بالقوه را متحول می کند. اینقدر متحولش می کند الی ان تشبهه بالفعل تا شبیه بدن کند او را، شبیه بدن کند شبیه بالفعل. چه شبیه بالفعل می شه؟ عرض کردم وقتی که گوشت یا پوست یا استخوان می شه. بله؟ که هضم رابه برد وقتی هضم رابه میشه. فتوزیفه الیه بدلا اما یتحلل. بعد از این که فارو توجه کنید فای عاطفه است با مهلته، یعنی یه ذره بعد وقتی شبیه بالفعل شد، این قضا شبیه بالفعل شد نسبت به اون بدن. فتوزیفه الیه یعنی این قوه اضافه میکند این قضای بلفل شده رو الیه یعنی به اون بدن، و بدن ترمیم میشه. چرا این کار میکنند؟ بدلن اما یتحلل تا این قسمتی که الان اضافه شده جانشین اون ما یتحلل بشود، جانشین اون قسمتی شود که تحلیل رفته. خب این قوهی که این کار رو میکنه قضای بلقوه رو تحلیل میگیره، بعد قضای بالفعل درست میکنه و تحویل میده، این قوه چیه؟ و یه قوتون لا تخلو ذات و نفس ارضیت انها. قوه ایست که هیچ موجودی که در که صاحب نفس ارضی خالی از این قوه نیست. موجودات رو که در زمین زندگی میکنن به دو قسم تقسیم میکنن، یکی موجودی که صاحب صورته، یکی موجودی که صاحب نفسه. موجود صاحب صورت همون معدنیات هست، سنگ و عقیق و امثال ذلك، همین ها که هستن. این معدنیات همه صاحب صورت هست، صاحب نفس نیستن. از نبات که شروع کنید نفس شروع میشه، نبات و حیوان و انسان، این سه تا صاحب نفس هست. نفسشون هم نفس ارضی است، نفس فلکی نیست. این سه تا همشون قوه قاضیه دارن. پس هیچ موجودی رو که صاحب نفس ارضی است، یعنی صاحب نفس نباتیه یا حیوانی یا انسانی است، خالی از این قوه نمیبینید. همه موجودات که صاحب نفس ارضیه دارای این قوه قاضیه هستند. و هی قوتون قوه قاضیه قوه ایست که لا تخلو ذات و نفس ارضیتن انها. انها متعلق لا تخلو است. هیچ صاحب نفس ارضی خالی از این قوه نیست. این قوه عمومیت دارد، برای همه هست، برای همه نبات و حیوان و انسان هست. ثم لما کانت، خوب بود سرخط نوشته می شد در کتاب ما، سرخط ننوشته. این شروع در بیان قوه مولده است. تا حالا قوه قاضیه و حرکت تغذیه بیان شد، حالا از این به بعد میخواد قوه مولده و حرکت تولیدی بیان بشه. جلسه بعدی که ترتیبه بخونیم، جلسه بعدی که تونیم من که این حال همیشه نیست. همیشه